بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل صلاتهم.
بحثمون درباره جملات خبریه در مقام انشاء بود. امروز به نقدهایی که مرحوم آقای خویی بر مبنای آقای آخوند مطرح کردند اشاره بکنیم. مرحوم آقای خویی در مرحله اول بین جملات فعلیه و اسمیه فرق می‌ذارند و یه نکته ای رو دارن، نکته خوبی است. میگن جملات خبریه در مقام انشاء جملات اسمیه نیستن و صرفا جملات فعلیه‌اند. جملات مضارع هم هستند، جملات ماضی نیستند. اگر هم ماضی هستند در جزای شرط واقع میشن. اولا سخن ما در رابطه با جملات خبریه‌ای بود که در مقام انشائه، مثلا اومده از امام صادق سوال کرده کسی که در وسط نماز صحبت می کند اعید، حضرت نفرموده اعید یا لابد له ان یعید، فرمودند یعید. اشاره کردن یعید. خب جمله خبریه است، ما میدونیم مرادشون عهده. آقای خویی میفرمایند این جور جملات هیچ وقت جملات اسمیه نیستن. یعنی طرف نیامده سوال بکنه حضرت بفرمایند هو عائد، حالا اگه باشه هو موعد، موعید مؤدم مؤید. یک. دو، به صورت ماضی هم گفته نشده، نگفتن اعادن. اگر ماضیه در جزای شرط، مثلا گفته من تکلم فی صلاتهی اعاد، نفرمودن که همینجور ابتدا به ساکن اعاد. این نکته ایست. ایشون میگه برید ما گشتیم روایات و همه رو در روایات این گونه است. ایشون نمیگه که جمله ماضی در کلام امام نداریم در مقام انشا. شما میگی من انشا نیست که، انشا نیست الان، خبره کذب من. نه حالا ارزمان گشوب نیست. بله بله، در مقام طلب، در مقام طلب، اما وجوب نه، اما از وجوب و استحباب. این نکته اولی که ایشون میگن راجبش حرف داریم. میخواییم بذاره بریم جلو، عبارت رو بعدن میخون. با توجه به اینکه دیروزم نبودیم بذاره تونتر. بعد ایشون میگن آقا در کلام مرحوم آقای خویست، در کلام مرحوم آقای آخوند سه نکته وجود داره. ما هر سه نکته رو باید نقد کنیم. نکته اول آقای آخوند این بود، میگفت جمل خبریهی که در مقام طلب هستند دلالتشون بر وجوب آکده. چرا؟ برای اینکه اینا میگن در خارج این مسئله واقع شده و وقوع تناسب با وجوب داره. این همون بود گفتیم بهش اسمشو بذاریم نکته، گفتیم آقای آخون تعبیر میکنه نکته، بقیه هم همینو میگه نکته مرحوم آقای آخون. چرا تناسب با وجوب داره؟ به خاطر این که گوینده کنم میگه آقا من راضیه به ترک نیستم، این کار میشود. شما میایی میگی آقا پسرتو فردا صبح بگو بره قرضشو بده، شما میگی پسر من فردا قرضش را میدهد. این میدهد به معنای چیه؟ پسر من فردا قرضش را میدهد یعنی من به چیزی غیر این راضی نیستم. این که طرف راضیه به چیزی غیر از این نیست، تناسب با وجود داره. نظام تأکید جملات خبریه بر طلب بیشتر از جملات انشائی است، بیشتر از هیئت افعله. این نکته اول. نکته دوم، آقای آخون گفت خب حالا اگه شما الان میگی پسر من فردا قرضش را میدهد، آقازاده مکرم هم نرفت قرضش را بدهد، آیا جمله شما کاذبه؟ شما دروغگویی؟ میگه نه، این باعث دروغ نمیشه، چون اینجا انگیزه گوینده انشاء، انگیزه حکایت نیست. دروغ در جایی است که انگیزه حکایت درش وجود داره. راجع به اینم بعدها حرف داریم، فعلا اینجا رد شد. نه یادمون نمیره، نوشتیم. راجع به این نکته، این یه نکته بزنگاهی داره. روش مطالعه کنید. اگه معلوم به شما، حالا من چرا، یه زیدی به شما گفت من فردا میام خونتون امشب افتاد مرد، جملش دروغه؟ حالا اگر موضوع منتفی شد، این روش مطالعه. خب نکته سوم در فرمایش آقای آخوند اینه که جملات خبریه ظهور در وجوب دارند، ولی اگرم لو فرض گفتیم ظهور ندارند، مقدمات حکمت میاد در میان سایر معانی مجازی اینو متعین میکنه. این سه نکته رو در فرمایش آقای آخوند. آقای خوی میگه دونه دونه بررسی کن. نکته اول که به طور مفصل ایشون میپردازه، میگه نگاه کنید آقا، همه یه حرف رو باید بریم با مبنامون در انشاء مقایسه کنیم. در انشاء یه مبنا من آقای خویی داشتم، یه مبنا مشهور داشتم. مبنای آقای خویی در انشاء این بود، میگو به آنگاه کنید، انشاء عبارت است از اعتبار نفسانی و ابراز این اعتبار. من در نفس خودم اعتبار میکنم وجوب حرکت شما رو، بعد این لزوم حرکت، وجوب حرکت رو به وسیله یک لفظ ابراز میکنم. این اعتبار نفسانی رو ابرازش میکنه. افعل مبرزه، هیچ کاری غیر مبرزیت نداره. پس حضرت آقای خویی مبنای خودش در باب انشاییم میگفت بنابر نظر ما انشا عبارت است از این که شارع، حالا چون در رابطه با شارع حرف میزنیم میگیم شارع، شارع کاری رو بر عهده مکلف اعتبار میکنه، میگه بر تو معتبر است که نماز بخوانی. بعد به وسیله یک مبرز این اعتباری که تو دلشه ابراز میکنه، چون به هزار تا فکر تو دل صابخونه هست یکیش تو دل مهمون نیست، اینو بالاخره باید به نوعی ابرازش کنه، این اعتبار نفسانی رو ابراز میکنه. جملات انشائی وضع برای این ابراز، این مبنای من سید خوی. خب از طرف دیم ایشون میگفت جملات خبریه وضع شدن برای این که قصد متکلم در حکایت رو بگن. راجب مباحث مبانی آقای خویی مفصل و متفصل در بحث خودش گفتیم که ایشون فرق انشاء و خبر چیست، مبانی مختلفه ای که اونجا وجود داشت، حرف امام چی بود، حرف امام نهایتا پذیرفتیم، امام با آقای هاشم‌حسین اصفهانی تناسبی داشت، نزدیک بود حرفشون، با محقق اصفهانی همونم پذیرفتیم که ما میگفتیم ایجادیه. مناهج مناهج خود امام، قلم خود امام، بله بله مناهج الوصول، نه مقررا رو اصلا نمیاریم برای اینکه مناهج خود امامه، قلم خود امام، نه 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 قلم خود مد دستخط هم وجود داره، اتمن هم یه چک نویس دارم یه پاک نویس، چرا نوشته مقدمه چیز دیگر خوندی؟
آقای صبحانی هست اما این هم
مؤسسه، نه اون تقریرات آقای صبحانی قلم خود آقای صبحانی، نه حالا اون داوود حالا مقدمه شاید هم نیست، ولی این نه این قلمه، حتی چیز هم داره الان خط امام هم موجود، نه نوار نیست، قلم قلم شخصه شبهتون غیر وارده. خب مبنای آقای خویی پس این میگه از طرفی هم گفتیم جملات خبریه وضع شدن برای این که قصد متکلم رو بیان کنن که آیا این هست یا نیست، نسبت هست یا نیست، من میخوام بگم آیا زید و مردن بینشون نسبت برقرار است یا نیست، اگه میخوام بگم برقرار است میگم مات، اگه بگم برقرار نیست میگم لم. آقای خویی برده رو قصد، اصلا میگه بیان قصده، همونجا خیلی بحث آراجی بشه، ما الان که نمیخوایم مبنای آقای خویی بررسی کنیم، میگه من حرفم این، خب خوبه. بعد میفرماین خب حالا که موضوع له و مستعملان فیه جملات خبریه ابراز معتبرات نفسانیست انشاییه، موضوع له و مستعملان فیه جملات انشائیه ابراز معتبره، موضوع له و مستعملان فیه جملات خبریه هم قصد حکایته. خب این دوتا چه تناسبی با هم دارن؟ یکی در یکی معنای خودش استعمال بشه اون یکی رو نمیرسونه. اگر شما لفظ زید رو به کار بردی، اراده کردی زید رو، نمیتونی باهاش بفهمونی به دیگران که بابا عبدالآباد هم شهره، دو تا چیز مختلفه. با بیان یک جمله خبریهی که موضوع له و مستعملون فیهش قصد حکایته نمیشه فهماند معتبرات نفسانی رو. نقد نکنید فعلا، ببینید چی نقدش به اندازه کافی نقد دارید بشه، فعلا ببینید چی میخواد بگید. آقای آخوند شما میگفتی جملات خبریه یستعمل در معنای خودش، خدا خیرت بده، اگه یستعمل در معنای خودش یعنی یستعمل در قصد حکایت، و با قصد حکایت که نمیشه ابراز معتبر نفسانی کرد، این دوتا ربطی به هم نداره. پس جملات خبریه اگه در مقام انشاء به کار رفت مجازه، نمیتونه در معنای خودش به کار رفته باشه، چون اگه در معنای خودش به کار رفته هیچ تناسبی با معنای انشائی نداره. گفتم مثل اینه که من بگم زید آمد، بخوام از این اراده بکنم معنای چیو؟ اینکه عبدالآباد هم شهر شد، چه ربطی به هم دارن؟ باید بگید در غیر موضوع لا استعمال شد. لذا آقای آخوند تو که میگفتی این کنایه است، نه حرف درستی نیست، این مجازی، استعمله در معنای مجازی، این طبق مبنای مای سید خویی تو بحث انشاء. اما طبق مبنای مشهور خب اینو بگیم ادامه بحث آقای خویی رو مبنا خودش میگه، پس حالا که اینجوری شد جملات اون نکته‌ای که آقای آخوند تو فرمایشش داره راهگشا نیست. اون نکته چی بود؟ نکته این بود که وقتی من خبر از وقوع میدم، خبر از وقوع تناسب با چی داره؟ با ایجاب داره، در حالی که فرض بر این شد اصلا جمله در خبر وقوع استعمال نشد، فرض برای اینه که جمله در معنای انشایی استعمال شد. حالا که در معنای انشایی به کار رفت، مثلا اون نکته منتفیه. دوباره بگیم آقای خویی ادامهش رو مبنای خودش. حضرت آقای خویی میفرماید از دید ما انشاء وضع شده برای ابراز امر نفسانی، خبر وضع شده برای حکایت از نسب خارجی. اگر شما این رو در خودش به کار بردی، انشاء رو، اخبار رو در خودش به کار بردی، به هیچ نوع نمیتونه ابراز امر اعتباری باشه. لذا اگه لو فرز جایی جمله خبری آمد در مقام انشاء، از معنای خبری خارج شده. حالا که اینجوری شد دیگه حرف توی آخون درست نیست، چون حرف شمای آخون در چه فرضی درست بود؟ حرف شمای آخون در فرضی درست بود جمله در معنای خودش باشه، بگید وقوع تناسب با ایجاب داره، اصلا در معنای خودش به کار نرفت دیگه، وقوع نیست. چون این گونه شد دیگه آکد هم نیست. خب حالا یه سوال، آقا وجوب از کجا در اومد؟ وجوب از کجا در اومد؟ میگن وجوب مقتضای قانون عبودیت، وقتی مولا ابراز امر نفسی کرد شما باید به قول مولات عمل کنید. در نتیجه ایشون میگه من حتی افعل هم وقتی میومد وجوب رو از افعل در نمی آوردم، من وجوب رو از قانون عبودیت، حکم عقل در می آوردم. میگه ما اگه یادتون باشه همین یه ما پیش گفتیم که از دید ما وجوب عقلی است، یعنی وقتی مولای چیزی را میخواهد عقل میگه تناسب مقام مولویت عبارت است از اینکه باید اطاعت کنیم. باز اینجا یه پرانتز باز کنم، یادتون باشه گفتیم یه مطلبی به آقای صدر نسبت میدن حق و طاعت، گفتیم رد پاش تو صحبتای آقای خویی این همین همونه قال خویی میگه مقتضای عبودیت. گفتیم این مطلب رو آقای صدر پخته، ولی پیداست که مربوط به آقای خویی. حتی یه رگه هاییش رو تو صحبت های هاشم حسین هم مرحوم اصفهانی هم پیدا کردیم، گفتیم معلومه اونجا هم بوده، حتی مربوط به آقای خویی هم نیست، اونم از آقای اصفهانی گرفت. آقای صدر عنوان بندیش کرده، بزکش کرده، مطلب رو پخته. این بحث رو سر جای خودش گفت. پس حضرت آقای خویی شما چی میگی؟ ایشون میگه من میگم رو مبنای من جمله خبریه در معنای خبر به کار نرفته، چون در معنای خبر به کار نرفته لذا حکایت از وقوع نمی کنه که آقای آخون بخواد بگه وقوع تناسب با وجوب داره، این غلط. من میگم در مقام انشاء به کار رفته، معنای مجازی داره. بعد میگیم خب وجوب از کجا در میاد؟ میگه وجوب از همون جایی که از افعال در میومد. فرض بر اینه که شما به وسیله خبر ابراز کردی دیگه، پس طرف فهمید که اعتبار نفسانی هست، به محض اینکه اعتبار نفسانی مطلع شد وجوبه، چون اعتبار نفسانی مولا حق و عبودیت زمینش میشه، باید اطاعت کنیم، مقام مولویت باید اطاعت. این رو مبنای خودش لذا میگه اصلا ما چیزی به اسم آکد بودن نداریم، آکدیت وجوب ازش در نیمه. تو آکدیت مربوط به اونجایی بود که آقای آخوند بگه با وقوع ما میفهمیم که طرف راضی به ترک نیست، هیچ اصلا به هیچ عنوان رضایت نمیده، بگه اینا رو ما در نیمه بردیم. هازا مبنای خودش. بعد میگن بریم سراغ نظر مشهور. امرو عبارت عربی رو نمیخونیم چون زیاد عبارت عربی خودتون برید چپ بخونید. ایشون میگه بریم رو مبنای مشهور. مبنای مشهور چیه؟ مبنای مشهور اینه که انشاء عبارت هست از طلب. یعنی وقتی بهت میگم افعل، معناش اینه اطلب و منکل فعل. ایشون میگه خیلی خوب، حالا اگه اینجوری شد جملات خبریه‌ای که در مقام طلب استعمال شدن، یعنی در حقیقت در معنای طلب استعمال شدن. خب اگه در معنای طلب استعمال شدن دیگه حاکی از نسبت و اینا نیستن، چون جملات خبریه حکایتگر نسبتن، جمله انشایی طلبن، اینا اصلا دو تا چیز متفاوتن. این چه ربطی به او داره؟ بعد یه نکته ایشون داره، نکته خیلی خوبیه، میفرماید که آقا مستعمل فی یک کلام همونیه که عرف ازش میفهمه، مستعمل فی یک جمله متفاهم عرفیشه، متفاهم از یعید هم طلبه. پس جمله خبریه در اینجور وقتا یستعمل فعل طلب که بحث کبرای کلی میگه. میگه آقا اصلا من الان به شما میگم قاسم مستعمل فیش کیه؟ الان تا میگیم قاسم مستعمل فیش حضرت قاسمه، شما از کجا فهمیدی مستعمل فی حضرت قاسمه؟ متفاهمشه، اونی که به فهمت میرسه. متفاهم معلوم بکنه مستعمل فی چیه. حالا وقتی به شما امام صادق میگه یعید، یعنی چی ازش میفهمی؟ یعنی باید اعاده کنه. متفاهم میشه باید اعاده کنه، پس مستعمل فی باید اعاده کنه است، پس یستعمل در انشا شاخدوم نداره قضیه. پیچش میدید. متفاهم از تل از جملات خبریه در مقام انشا انشاء، متفاهم از جملات خبریه استعمال شده در طلب، طلبه. پس مستعمل فیه طلبه، پس یستعمل مجازن. بعد میگه اضف الازاله. آقای خوبی میفرماید اساسا اگه نظریه مشهور رو پذیرفتیم، به طور کلی باید بگیم دلالت بر وجوب نداره، چه برسه به اینکه بخوایم بگیم آکده. چرا؟ به خاطر اینکه اگر جملات خبریه در معنای حقیقی به کار نرفته، به انگیزه همون نکته آقای آخوند به کار نرفته، ممکنه هر انگیزه دیگه داشته باشه. چی میگه این انگیزه عبارت است از وجوب؟ به عبارت دیگه ایشون میگه اگر در معنای حقیقی به کار نرفت، در معنای مجازی به کار رفت. معنای مجازی چیه؟ طلب. خب طلب میسازه با وجوب، میسازه با استحباب. نه تنها آکده در وجوب نیست، بلکه اصل وجوب رو هم نمیشه از بین انگیزه ها معلوم کرد. به اینجا که میرسه حضرت آقای خویی، بعد میره سراغ اون بحث اسم و فعل، جملات اسمیه و جملات فعلیه. میگه ما بهتون بگیم اساسا من رفتم گشتم به وسیله جمله اسمیه هیچ وقت طلب ابراز نمیشه. اونی که جملات خبریه در مقام انشاء است، جملات خبریه است که فعلیه باشه، اونم مضارع باشه، اگر ماضی بود به صورت شرطیه باشه. این عبارت چونو میبینیم؟ اون بعدی ها قبلی ها رو میبینیم. و ذالک لان نکته المذکوره انتهای 110. بگیم اینجا ایشون چی میگه. ایشون میگه آقای آخوند تو اینجا اینه، حرفش اینه، میگه آقای آخوند اون نکته ای که تو گفتی اون نکته خیالیه، اون نکته درست نیست. نکته چی بود؟ نکته گفتیم روز اول، گفتیم این نکته یادمون باشه چون این راجعش حرف داریم. نکته این بود که بگیم من گوینده وقتی اخبار عن الوقوع میکنم، مرادم اینه که من به غیر این راضی نیستم. ایشون میگه این نکته نمیتونه راهگشا باشه. لأن نکته المذکوره لو کانت مقتضیه لحمل جمل خبریه بر اراده وجوب تعینه، در این صورت لکانت مقتضیه لحمل الجمل الخبریت الاسمیه، باید جملات خبریه اسمیه رو هم میگرف. و الجمل المازویه فی غیر الجملت شرطیه، باید اینا رو هم میگرف. لحمل این دوتا هم علل وجوبه ایزن، باید اینا رو هم میتونستیم حمله بر وجوب کنیم. اذا کانتا مستعملتین فی مقام الانشاء. نه، شو میگه نمیشه، میگه عرفی نیست. اگر به شما بیاد بگه آقا بگو فردا زید قیام کنه، شما بگی زیدون قائمو، دونی در رو میاده دیش. حالا این یه اشکال داره. اگه بگه بعد هم حوبه محید هم در رو میاده. یه کسی بگه آقا شما بگید این نماز فردا اعاده کنه یا نه، شما بگید اعاده کننده است، در نمیان. حرف داریم رجبش. من استعمالا فی استعمال ما فی ذالک المقام لعله من العقلات الفاحشه، نمیگه در عقلات عادی، فاحش. فحشا داره. ولذا لم نجد احدن، ما نیافتیم یک نفر رو ادعا ذلک لا فی لغت العربیه ولا فی غیر العربیه. آقای خویی یه دونه زبانم از ما بیشتر و ترکی هم بلد بوده، ازا یه ورژنم بالاتر ادعا میکنه. و به کلمت اخرى ان المصحح لاستعمال جمل خبریه فعلیه در معانی ها به داء البعث و طلب، اونی که شما یا آخون گفتی مصححه این کانت تلک نکته، اگه اون نکته هست، نکته چی بود؟ این که وقوع تناسب با وجوب داره. اگه این نکته است فالمفروض انها مشترکه بین کافت الجمل الخبریه، در همه هست، هم اسمیه هم فعلیه. فلا خصوصیت من هذه الناحیه، از این ناحیه خصوصیتی نیست للجمل الفعلیه. فاذن ما هو النکته لعدم جواز استعمالها فی مقام الانشاء دونها، چیه که بعضیاشو میشه بعضیاشو نمیشه؟ خب تلخصه ایشو میگه مجاز، آقای خوبی میگه مصحح مجاز، خب باره میگه اینا درش مجاز شو، مجاز باید تناسب داشته باشه، میگه اینا تناسب داره، عرف میپسنده اونو نمیپسنده، چون مجاز پسنده عرف ملاکشه، میگه اینا رو میپسنده اونو نمیپسنده. پس آقای خوبی چه شد مبنای شما؟ ایشون گفت آقا سه تا نکته آقای آخوند تو کلامش بود. یک، نکته اول عبارت بود از این که جملات خبریه در مقام انشاء در خود معنای خبر به کار رفتن، اما لعجل ذالکن نکته، به خاطر تلکن نکته، اون نکته ما میفهمیم وجوب رو، نکته هم تناسب بین وقوع و وجوب. نکته دوم این که آقا اگه این جملات احیاناً روزی روزگاری به کار رفتند و حالا مکلف نکرد این کار رو، گوینده آیا دروغ حرف زده علیاذ بالله؟ آقای آخون میگفت نه. چرا؟ چون دروغ اون جاییست که قصد انگیزه حکایت باشه، اینجا که انگیزه حکایت نیست. آخون میگفت دروغ نیست چون کنایه، دقت کنید، آقای آخون میگفت کنایه اون جایی دروغه که اون معنای کنایی دروغ باشه. مثال بزنیم، اگه من به شما گفتم زیدون کثیر الرماد، رماد یعنی خاکستر، که این جمله دروغه، اون وقت دروغه که زید جواد نباشه، ولی اگر زید رماد نداشت جمله دروغ نیست. حالا نرسیدیم آقای خویی رو سب کن، اول آقای خون رو بریم چیه. آقای آخون می فرمود رماد اگه نداشت در این صورت دروغ نیست، اون وقتی دروغه که جود نداشته باشه. لذا ایشون هم میگفت در معنای موضوع له به کار رفته ولی بلکنایه این کسی رو رماده. آقای خویی میگه این حرف درسته رو مبنای خودت، البته چون مبنای آقای خویی مجازه، ایشون میگه رو مبنای خود شما حرف درست، ما حرفتون رو میپذیریم. پس نکته دوم شما رو قبول ده. نکته سوم آقای آخون چی بود؟ نکته سوم این بود که آقا لو فرض که بگیم این مجازه از بین معانی مختلف ما به وسیله مقدمات حکمت وجوب رو تعیین میکنیم، آقای خوی میگه این نکته غلطه، این حرف حرف باطلیست. توضیحش هم همین الان تو عبارت دادیم. چرا؟ حواس من ایشون میفرماید که یه وقت مبنای شما مبنای من سید خویی است، ما وضو رو در میاریم. چرا؟ چون میگیم آقا وجوب از چی در میاد؟ از قانون عبودیت. انشاء هم به کار رفت، خبر آمد طلب رو رسوند مجازن، ما به وسیله طلب فهمیدیم بأس و اعتبار نفسانی رو، پس لاجرم متوجه میشیم که قانون عبودیت به ما میگه باید اطاعت. اما اگه طبق مبنای من نباشه، انشاء صرفا میگه این آقا طلب کرده، خب طلبش وجوبی یا استحبابی؟ اگه قانون عبودیت رو بذاری کنار نمیتونی وجوب رو در بیاری. همونیست که زید مبنای مشهور گفت، ایشون گفت اگر عبودیت رو بذارید کنار، ما نهایتاً میتونیم بگیم آقا جمله خبریه‌ای که آقای گوینده به کار برد، مجازن ازش ما فهمیدیم طلب را، به ما میگه متکلم در مقام طلبه، طلب وجوبی یا استحبابی یا مطلق نمیشه. مقدمات اثبات هم اینجا دلالت نداره. دوباره وارد بحث نمیشید. یادمون باشه یه بحثی داشتیم با آغازی‌های عراقی که ایشون میگفت مقدمات حکمت حمل میکنه کلام رو به اکمل افراد. گفتیم این حرف بسیار باطلی است. خود آقای خویی هم رد کرد، گفت مقدمات حکمت به اکمل چیزی رو برنمیگردونه. هازا تمام بحث مرحوم آقای خویی در نقد آقای آخوند. فردا وارد نقد خود ایشون میشه.